بسم الله الرحمن الرحیم. مگاهی از اصطلاح سبک زندگی اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی استفاده می کردیم. بعضی از دوستان سوال می کردن که شما دیگه چرا؟ شما چرا میگید ایرانی؟ شما دیگه فقط بگید همون اسلامی دیگه. یه مردم هم از عمامه به سرها همین انتظار دارن که حرفای اسلامی بزنه. بنده میخوام عرض بکنم که چرا باید به فرهنگ بومی توجه کرد؟ چرا باید به آداب قومی هم بها داد؟ این خودش یک دستور دینیه. البته آقای اسلام نازنین برای زندگی ما، برای جزئیاتش، جشن و عذاب و نمیدونم ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی توصیه‌هایی داره، ولی انقدر رفتارها متنوع هستن نمیشه اینا رو محدود کرد در فقط توصیه‌های دینی. یکی از توصیه‌های دینی هم این هستش که فرهنگ اون قوم و ملت رو باید رعایت کرد. مثلا طرز لباس پوشیدن چجوری باید باشه میپرسیدن از ائمه هدا. ائمه هدا میفرمودن که لباس معمول زمانه خودتون، مثلا هر کسی در زمانه خودش یه جوری لباس بپوشه، حالا چه خوب چه بد، یه جوری لباس بپوشه که مردم اون رو انگشت نما بکنن، این خوب نیست. می فرماید از شهرت و خیرها و شرها فنار. لباس شهرت آدم نباید تنش بکنه، باید لباس معمولی تنش بکنه. مثلا بنده یه روزی در سالها گذشته بود در قم یه طلبه‌ای رو دیدم، لباس آخوندی پوشیده بود ولی لباسهای خیلی قدیمی. اخیراً لباسها مثلا اگه قبا باشن دکمه دارن، این همونجوری شال به کمرش بسته بود. کفش ها مثلا معمولیه، نعلین های خیلی مال مثلا 100 سال پیش، انگار مستحب به آدم هرچی قدیمی تر لباس بپوشه. طرز عمامه بستن علما میبینید الان یه جوری جدید شده دیگه، این که شما الان میبینید قدیم اینجوری عمامه نمیبستن، همون جوری قدیمی. خب جوان بود و سنش هم از من کمتر بود، من نزدیک بود از تاکسی پیاده شم برم با این بنده خدا گلاویز بشم که حالا مثلا این چه جور لباسیه، این خیلی عرفانی شد. مثلا شما اون برای خیابون وایسیده همه دارن نشونت میدن. از شهرت و خیرها و شرها فنار، آدم باید لباس معمول زمانه خودش رو بپوشه. حتی از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام بهشون میگفتن که آقا شما چرا اینجوری لباس میپوشید، مثل جدتون امیرالمومنین لباس نمیپوشید. حضرت میفرمودن زمان فرق کرده، من حتما نباید مثل اون زمان لباس بپوشم. دقت بکنن دوستان، قدیمی بودن همیشه مساوی با اسلامی بودن نیست. ضمن این که جدید لباس پوشیدن هم معناش نیست که آدم خب عجب عجب لباس بپوشه، باید متناسب با زمانه خودش باشه. گاهی از اوقات نه متناسب با زمان و فرهنگ، متناسب با خواست خانوادگی آدم باید لباس بپوشه. این نفر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، دید حضرت لباس خونگی پوشیدن ولی رنگی لباس، حالا مثلا شما بفرمایید که به قرمز بزنه یک کمی چجوری میشه، مثلا لباس چون مستحب به لباس زیر که آدم میپوشه سفید باشه، ولی ایشون رنگی پوشیده بودن. خیلی تعجب کرد، آقا اینجوری لباس پوشیدید؟ فرمود خانومم دوست داره، من یه تو خونه هستم که این چشم این حالا که تو اطراف من هستم باید تحمل کنم دیگه، خانومم اینجوری لباس دوست داره من بپوشم، اینجوری خوشش میام. پس اینجور نیستش که همیشه آدم برگرده به خانومش بگه نه اسلام گفته اونجوری برو کنار. نه، خود اسلام گفته اطرافیان تو رعایت کن. این اطرافیان تو خانواده هستن تا تو جامعه هستن. مطمئن نه این که آدم به خاطر رعایت اطرافیان دین خودش هم از دست بده. ببینید هر کدوم از اینها مراقبت هایی میخواد که شنونده باید عاقل باشه. الحمدلله عاقل تر از شما هم واقعا تو این دور زمونه پیدا نمیشه. بالاخره مردم ایران واقعا هوشمندن، تهرونی هم که به جای خود و اونا هم که اهل معنویتن حتما یه پله بالاتر هم نمیدونم دیگه از شما عاقل‌تر تو جهان پیدا بشه یا نه. خب شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله هست. پس ببینی وقتی که ما میگیم سبک زندگی اسلامی، همین اسلام میگه که فرهنگ قومی خودت هم نگاه کن، مراعات کن. همین اسلام میگه خانوادت رو نگاه کن، مراعات کن. آقا غذا در اسلام چی باید بخوریم؟ اسلام که همه غذاها رو نمیاد تعیین کنه. بله فرمودن که سر سفره ای که امام صادق علیه السلام فرمودن سر سفره ای که سبزی نباشه من نمی نشینم. سبزی خوبه باید باشه. خب یه توصیه کلی و کلان، همه دنیا هم میفهمن سبزی چقدر لازمه برای سفره. ولی مثلا یه جایی که سرد سیره دارن زندگی میکنن، یه جایی که نمناکه دارن زندگی میکنن، با یه جایی که خشکه، خب لابد اینا غذاهایی دارن که به مقتضای محلشون متفاوته با هم دیگه. اسلام که نمیاد اینا رو به هم بریزه. مثلا تو شمال باید برنج زیاد بخورن، من نمیدونم تو تهران چرا برنج میخورن. تو شمال باید برنج بخورن، برنج بدن رو خشک میکنه. اصلا تو منطقه پرآب برنج رشد پیدا میکنه. من یه زمانی میشنیدم برنج پاکستانی، میگفتم وا پاکستان مگه برنج داره؟ شمال ما برنج داره، پاکستان هم مگه شماله؟ یعنی اونقدر منطقه آبداری هست. رفتم پاکستان، دیدم تصور من از پاکستان صحیح نبوده، به خاطر اون رودخانه‌ای که هست و جوار رودخانه آب فراوانی که هست و منطقه های مرطوبی که داره اونجا. خب واقعا باید برنج خورد. نه تنها برنج، اونجا ادویه هم زیاد میخورن. مثلا غذای پاکستانی شما نمیتونید بخورید. اون ادویه ها نوعا خوش کننده بدن هستن. خب اونجا یک کسی خوش نشه بدنش، بدنش تو اون رطوبت هوا صدمه میبینه. حالا ما بخوایم بگیم که به اقتضای محل غذا نخوریم، به دستور اسلام غذا بخوریم، بله اسلام 4 تا دستور میده. اون 4 تا دستورش واقعا عموماً معمولاً بین المللی و همیشگیه، ولی دیگه بقیه جزئیاتشو باید متناسب با مکان خودت، متناسب با محل خودت انتخاب بکنی و اونها رو شروع کنی به اجرا کردن. پس ما وقتی که میگیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، این بخش ایرانی بودنش به اقتضاعات قومی ما برمیگرده. ما وقتی تو اقتضاعات قومی خودمون بخوایم رفتار بکنیم، رفتارمون متفاوت با دیگران هست. حتی پیامبر گرامی اسلام درباره برخی از صفات ژنتیک ایرانیان حرفهایی دارن، مطالبی دارن. غیر از هوش و اینها که حتما شنیدید درباره ایرانی‌ها چه نکاتی رو فرمودن، مثلا یکی از رسوم ایرانی‌ها رو که تحسین فرمودن در حدیث نبوی هست. می‌فرماید ایرانیان بیشتر گوشت گوسفند استفاده می‌کنن و هر کسی گوشت گوسفند استفاده میکنه مهربانی به او منتقل میشه. میدونید گوشت خوک بی‌غیرتی به آدم میده، گوشت گوسفند مهربانی به آدم میده. اینا اخیراً کشف شده که صفات ژنتیک منتقل میکنن. حتی سبزی ها و میوه‌جات هم یه همچی آثاری دارن، چه برسه به حیوانات. درباره مرغ مثلا چی گفتن که حالا اگه بشنوید کمتر میل خواهید فرمود مرغو، یا درباره مثلا چیزهای دیگه. یه بار ما حالا توی یکی از کشورهای غربی بودیم، به ما یکی نفر بلند شد گفتش که گوشت خوک کمتر از گوشت گاو انگل داره، چرا گوشت خوک رو اسلام حرام کرده گوشت گاو رو حرام نکرده؟ گفتم حرام شدن گوشت خوک به خاطر بودن یا نبودن انگل نبوده. بله اگه به خاطر انگل بود گوشت گاو رو بیشتر باید حرام میکردن. پس برای چی بوده؟ گفتم شاید بر اساس یکی از روایت‌ها علت یا حکمت حرام شدن گوشت خوک این باشه که فرمودن صفات ژنتیکی که از گوشت حیوانات به انسان منتقل میشه در گوشت خوک صفت ژنتیکی هست که حالا الان ما اسمشو میذاریم صفات ژنتیک. هر کی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. لذا به خاطر اون مطالعاته که اگر ما قدمون بهش برسه، عقلمون بهش برسه، ما هم میرسیم به کلام اسلام. آقا ما اینو گفتیم تو اون جلسه، یه خانومی تقریبا جیغ کشید توی جلسه. ما گفتیم وای چقدر خراب شد، این خانوم چقدر اعتراض داره وحشتناک، که داد زد. بعد فهمیدیم نه، این از شدت موافقتش و شوقی که پیدا کرده داد میزنه، چون توی مؤسسه پژوهشی کار میکرد که داشتن اون صفات ژنتیکی که تو انواع مواد غذایی هست و منتقل میشه به انسان کار میکردن و میگفتن اسلام اون زمانی حرفا رو زده صفت منتقل میکنه گوشت خوک. گفتم بله، این کلام پیامبر گرامی اسلامه، گوشت خوک. حالا اینکه همه علت حرام بودنش این باشه، یکی از آثار سوءش اینه. خب پس ایرانی ها مهربانتر میتونن باشن به خاطر این برنامه غذایی که دارن، پس برنامه غذایی خودشون حفظ بکنن، هر گوشتی رو نخورن، باید برای این فکر بکنن دیگه. حالا بحث گرونی و ارزونی بحثای فرعی دیگه ایه که باید بهش پرداخت. زندگی خیلی اهمیت داره، نحوه غذا خوردن فوق العاده اهمیت داره، چی خوردن فوق العاده اهمیت داره. اینا شخصیت ما رو میسازه، افکار ما رو تنظیم میکنه، احوال روحی ما رو مرتب میکنه. شما هم خواستید اگر بچه هاتون درس خون بشن، آدم های متعادلی بشن، اعصابشون خرد نباشه، اولین کاری که میکنید این نیست که ببرید اینا رو کلاس اخلاق، ببینید چه غذایی بهش میدید. میگه آج آقا من میخوابم صبح نمیتونم بیدارشم برای نماز. میگم شب چی غذا میخوری؟ یعنی برنج و سیب زمینی و گوجه و ماست و نمیدونم یه بادمجونم حتما میذاره روش و چه شود دیگه، اینا همه سرده، شما باید مرحوم شده باشی. حالا فوقش چند ساعت بیشتر میخوابی؟ میگه یعنی چی اینا سرده؟ میگم بابا طب سنتی تو این زمینه راهنمایی های خوبی دارن، بوعلی سینا حرفای خیلی روشنی داره، نباید نار رو ریخت دور. همین الان هم هنوز غربی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. شما چجوری برنامه غذایی ندارید که گرم و سرد و تشخیص بدید؟ هر غذایی با یه دونه مکمل معمولا مصرف میشه. برنج یه غذاییه که طبعش سرده. کتماس میخوری؟ کتماس برای بعضی از مریض هاست که لازمه بدنشون سرد بشه، مثلا حالا به دلایلی. شما همینجوری غذا میخوری دیگه برای خودت، یا همینجور فست فود ها و غذاهایی که دیگه از اون برای آب اومده که دیگه خیلی وحشتناکه، نوشابه یا چیزای دیگه. اینا رو آدم باید مراعات کنه، اینا رو شخصیت آدم اثر میگذاره، رو فکر آدم. میگه آقا من اعصابم خورده، من حوصله ندارم، اول برو غذا تو درست کن، شاید حوصله سر جاش اومد. بعضیا بهشون میبینی، حالا من نمیخوام اطلاعات پزشکی خودم رو کنم، میرم یه وعده حلوا ارده میخورم حالشون خوب میشه. میگه آخه حالا تا 3-4 ساعت میتونم مطالعه کنم. بس چی بود تا حالا؟ میگه من فکرم تا حالا آدم بدی هم نمیتونم تمرکز پیدا کنم، نمیتونم مطالعه کنم، حوصله کار خودمو ندارم، هی باید برم سراغ فعالیت های هیجان انگیز و هیجان آمیز تا توجه هم جلب بشه. نه، غذا تو درست کن، آروم میگیری، سر جات میشینی و یه کار با تفکر و با تمرکز انجام میدی. خیلی آدم ها باید مواظب غذای خودشون باشن. یه روایت بخونم که البته من وقتی این روایت رو میخونم خیلی افسرده میشم، ولی دیگه حالا شما خواهش میکنم افسرده نشید. میفرماد کسی سنش به 40 برسه و دوای دردهای خودشو یا غذای تعادل بخش جسم خودشو نشناسه، در این آدم خیری نیست. حالا ما فارسی خودمون بخوایم میگیم دیگه آدم شدنی نیست، امیدی بهش نیست. آدم تا سن 40 دیگه باید تمام غذاهای مطابق طبع خودشو شناخته باشه. من طبعم چیه؟ چه غذایی برام مفیدتره؟ کیا چه غذایی باید بخورم؟ اصلا من در اثر چی گلوم متورم میشه؟ دلیل شما با دلیل بغل دستی شما ممکنه متفاوت باشه. اینها یعنی دقت کردن به زندگی. فلیان زر الانسان الى طعامه، آدم باید نگاه کنه چی میخوره، نه اینکه به دهن دیگران نگاه بکنه، به تناسبهای منطقی خودش نگاه بکنه. شما تو منطقه خودت چی باید بخوری؟ یقیناً غذای تبریزی ها با غذای یزدی ها، با غذای شمالی ها، با غذای مشهدی ها فرق میکنه. خب از غذا مثال زدم، از لباس مثال زدم. لباس این چند تا گروه حتما با هم دیگه متفاوته. حتما قسم از عباس نخوردیم که حالا قسم از دولفز دادم بخوره چرا دیگه نمیتون بشکنه، ولی حتما قسم از دولفز نخوردیم همه یه جور لباس بپوشیم که من باور کنید خوشم میاد از این کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، بعد بعضی از این کشورهای عربی میگم هنوز لباس بومی خودشون رو حفظ کردن. تو این منطقه تنها کشوری که به سرعت لباس خودش رو از دست داد ایران بود و ما خیلی هم کلاس میذاریم بعضی وقتا برای دیگران، اون کلاسش بالاتره، اون که لباس خودش رو حفظ کرد. شما ورداشتید لباساتون رو تغییر دادن، همت هم نیست که تو این کشور اینا رو برگردونه. بسیاری از این لباس‌های ما متناسب با وضعیت زیست بومی ما نیست، وضعیت آب و هوا، وضعیت آفتاب، همه چیز رو سرشون میگذاشتن قدیما. البته الان دیگه کسی نمیره تو بیابون یا زیر آفتاب، کمتر کسی نیسته، ولی اینها نکاتیست که آدم باید بهش توجه کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در دومین یا سومین وصفی که برای متقین برشمرد لباس بود، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، یا مشیهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد، لباسشون لباس میانه ایه، نه آنچنان بد میپوشن نه آنچنان خوب میپوشن، معمولی میپوشن، نمیخوان توجه جلب بکنن. خب اینا همش در توضیح چی بود؟ مقدمه بحث خیلی طولانی شد. این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، نمیخوایم به کسی ایران پرست باشه او رو جذبش بکنیم، نمیخوایم یه کمی از اسلام کوتاه بیایم و بگیم حالا یه کمی هم غیر اسلامیش بکن تا مردم جذب بشن. ما که نمیخوایم رأی جمع بکنیم، که حرفای تلخ هم زدیم الحمدلله، حرفای شیرینم حالا هر کسی به فطرت خودش تحویل میگیره. این که میگیم زندگی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، واقعا بخشهای از زندگی ما در خوراک، در پوشاک، در گفتگو، در مرام و منش و سبک گفتگو و حرف زدن، اینا واقعا باید ایرانی باشه. خود اسلام دستور داده. نمیشه که در روایت داره کسانی که تو منطقه کوهستانی زندگی میکنن اخلاقشون فرق میکنه با کسانی که تو دشت هموار زندگی میکنه، اونا اخلاقشون با هم فرق میکنه. خب اینا وقتی که فرق کردن دستوراتشون هم متفاوت میشه، مثل زن و مرد که با هم دیگه تفاوت دارن. مثلا خانوم ها حیاء بیشتری دارن از آقایون، معمولا اینطوری ژنتیک هستن، بسیار طبیعی خانوم ها حیاء بیشتری دارن. خب این نتیجه چی میشه؟ یه خانوم اگه فحش بده دو برابر یه آقا چوب میخوره. میگن بابا اون آقا اصلا کلن ما بهش زیاد ندادیم حیا، ولی شما خیلی بهتون حیا داده بودیم. شما این چه طرز فحش دادن بود؟ مثل یه مرد ماشاءالله زار ماشاءالله بایستی داری فحش میدی، این اصلا نمیشه، شما خیلی خودکشی کردی. ولی خانومان خیلی نجابت دارن، چون طبیعتا حیاشون بیشتره، اگر بی حیایی کنن چون بیشتری میخورن نسبت به آقایون. دوباره همینطور آقایون با خانوم ها چه تفاوت هایی دارن، متناسبه با همون خدا دستور میده، متناسبه با همون خداوند متعال از یک کسی یه چیزی میخواد. ما نمیتونیم بگیم که دستورات اسلام رو فقط باید گوش کنیم. خود اسلام فرموده برخی از اقتضاعات قومی و منطقی و اقتضاعات طبیعی خودت رو باید رعایت بکنی. منم ازت سوال میکنم، منم ازت روز قیامت میخوام. این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی اینه. اسرا رو در جنگ با مثلا پادشاه ایران آوردن به اصطلاح توی اون مدینه، بعد خانوم هاشون رو همینجور نشونده بودن رو زمین، نشون دادن امیرالمومنین علی علیه السلام اینا چند نفر دخترای پادشاه عجم هستن. آقا فرمود دخترای پادشاه هم همینجور رو زمین نشوندید مثل بقیه؟ گفتن بله، چه فرقی میکنه، همه با هم یکسان هم. آقا فرمود حسن هم حسین هم اینا رو بردارید توی جای محترم بنشونید. حالا شما میخواید بگید امیرالمومنین دنبال پادشاهیه؟ امیرالمومنین خودش ابو ترابه، یعنی خیلی خاکیه، دنبال تبعیزه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه منطق خاصی رو داره ازش تبعیت میکنه. بنده دارم پیشنهاد میکنم این منطق رو ازش تبعیت بکنیم. اون چیه؟ میفرماد بابا این دخترها که گناهی نکردن، که اینا تا بوده تو قصر در اوج رفاه زندگی کردن، اینو میشونید رو خاک، الان براش شکنجه است، حالا بقیه براشون عادیه رو خاک بشینن. شأن آدم ها رو حفظ کن. پیامبر گرامی اسلام فرمود هر کی یه عالمی رو احترام بکنه منو احترام کرده، هر کی منو احترام کنه خدا رو احترام کرده، هر کی به یه عالم بی احترام میکنه به من بی احترامی کرده. شما هم بچهاتون بفرستید، خودتون بفرستید عالم بشید و همه احترام ها رو بردارید. خدا نکنه یه عالمی بخواد از این احترام ها سوء استفاده کنه، خدا او رو پدرش رو در میاره، خیلی خطرناک داره. ولی از آقای کیومرث صابری، آقای گلاغا پرسیدن که شما چرا کاریکاتور آخوندار رو نمیکشی؟ ایشون یه حرفی جواب داده بودن، گفته بودن که من حالا ایشون میدونید اونجوری مثل یه بچه حزب اللهی که خیلی آخوندار رو دوست داشته باشه نبودن، خب این فرد روشنفکر و معمولی و هنرمند بودن. گفته بودن من کاریکاتور آخوندار رو نمیکشم، برای اینکه هر جایی آخوندی اومده گفتن آقا اومد، آدم آقای فرهنگ خودش رو کاریکاتورش رو نمیکشه. تو فرهنگ لازمه که آقای فرهنگ باشه، اون ور دنیا هم به کشیشاشون بی احترامی کنن اونم بده. یه منطقی این وسط هست، این منطق رو باید ما بگیریم. در سوره حجرات احترام به پیغمبر رو که میفرماید یه سلسله مراتبی رو داره تعریف میکنه. من دیگه از رئیس قبیله یهودیا تا رئیس مشرکین که اومد به جنگ امیرالمومنین کشتش ولی احترامش رو نگه داشت مثال زدم، تا آخوندها همه رو مثال زدم این وسط. این فضا رو ببینیم، این نگاه مغایر فرهنگ غربه. فرهنگ غرب برای اینکه یک جامعه رو متلاشی کنن چیکار میکنن؟ هر موجود محترم و مقدسی رو در فیلمهاشون به ابتذال میکشن، میگن بیاد بشینیم بخندیم خنده داره، با هم میشینیم به هیکلش میخندیم. این فرهنگ غربه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه حالا نه علما بلکه بزرگان یک قوم، ارکان اون قوم هستن، رکن قوم هستن. ما در زیارت جامعه به ائمه معصومین میگیم شما ارکان بلاد هستید. ارکان بلاد یعنی چی؟ ستون جامعه به یک تعبیر. خب ستون جامعه هستن، شما ستون جامعه رو بهش بخندی تو اون جامعه دیگه چه ارزشی باقی میمونه؟ حالا من الان بحثم رو میخوام کلن از بحث علما و رئیس قوما و این حرفا بیارم بیرون، ببرم رو موضوع امامت. چرا اگر کسی به پیامبر اکرم بی احترامی کنه حکمش اعدامه؟ چرا پیامبر گرامی اسلام وقتی اومدن مکه فرماندهان مشرکین رو بخشیدن، ابو سفیان رو بخشیدن، هند جگرخوار رو بخشیدن، هندی که جگر حضرت حمزه رو برداشته بود، وحشی غلام هند که نیزه زده بود به سینه حضرت حمزه، خب خیلی علاقه داشتن به حضرت حمزه پیامبر گرامی اسلام، خیلی شخصیت بالا مقامی بودن ایشون، گفتن یا رسول الله وحشی مسلمون شده، شما چی کار میکنی؟ بزنیمش. فرمود داده یه مسلمون شدی، گناهش هم که عموی ما رو کشته بود تموم شد. فقط فرمودن من طاقت ندارم ببینمش، نیاد جلو من. بخشیدن. همونجا فرمودن که اما فلانی اگر به پرده خانه کعبه آویخ بکشید او رو. کیو؟ کسی که شعر میگفت با شعراش مسخره میکرد پیغمبر رو. پیغمبرم که بحث خودخواهی نداره نعوذ بالله، بلکه این دستور خداست. چرا اون رو حجب کرده؟ ما باید نسبت به موضوع ادب موضع خودمون رو روشن کنیم و در موضوع ادب موضع امامان و رهبران دینی جامعه رو به ویژه باید به صورت خاص نگاه بکنیم. اینها قله هایی هستن که از بین برن ستون جامعه از هم پاشیده میشه. حالا باید جامعه شناس ها بیان با پیچیدگی های خاص خودش توضیح بدن که وقتی در جامعه این ارکان بلاد، این ستون های جامعه صدمه ببینن دیگه چی تو اون جامعه حفظ میشه، اونا باید بیان توضیح بدن. در این آیات قبل شما دیدید یه جا خدای مهربان، خدای متعال در قرآن کریم به مؤمنین میفرماید لا یعقلون، ولی بقیه جاها معمولا به مشرکین میفرماید لا یعقلون. یه جا به مؤمنین میفرماد لا یعقلون، اونجایی که بی ادبی میکنن به پیامبر. حالا بی ادبیشون چی بود؟ از بیرون صدا میزنن پیغمبر رو. بابا خیلی خداوند متعال سخت برخورد میکنه. دوباره در همین آیات دیدید میفرماید که اگر اینجوری بخواید صدا بزنید هبط عمل میشید، یعنی تمام اعمال گذشته شما رو خدا صفر میکنه. عین کسی که مؤمن بوده مرتد شده، چجوری براش هبط عمل میشه؟ کسی بی ادبی کنه به پیامبر گرامی اسلام هبط عمل میشه. کسی که ادب رعایت بکنه ناشی از تقوای قلبشه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، تقوای قلب داره که عالی ترین نوع تقواست. خیلی در سوره حجرات ادب بهش اهمیت داده شده، خصوصا در صدر سوره ادب به اولیاء خدا. ادب به اولیاء خدا مثل این مونه که از بالای قله یه چشمه جوشان سرازیر بشه تا دامنه همه از این آب سرچشمه بهره خواهند برد. و بذارید من چند تا روایت دیگه بخونم، این ادامه بحث ما به طور دقیق از اینجا میشه. یک روایتی براتون بخونم، خیلی روایت عجیبیه. امام باقر علیه السلام میفرماید که ان الله خبع ثلاثه اشیاء فی ثلاثه اشیاء، خدا پنهان کرده سه چیز رو در سه جا. خبع رضاه فی طاعته فلا تحقرن من الطاعت شیئا فلعل رضاه فی، خدا رضایت خودش رو در طاعات خودش مخفی کرده. هیچ کدوم از کارهای خوبو که خدا دستور داده تحقیر نکن. ممکنه همون یه دونه کار خوبو تو انجام بدی، خداوند متعال بفرمایه من برای همیشه از بنده خودم راضیم. در روایت دیگری هست میفرماید شما وقتی خواستید کار خوبی رو انجام بدید از دست دادید فرصت رو، انجام بدید. چرا؟ چون ممکنه همین یه دونه رو انجام بدی این یه دونه اونی باشه برای شما که خداوند متعال میفرماید اگر بنده من این کار خوب رو انجام بده دیگه من قطعا اون رو بهشت خواهم برد. بعد جمله بعدی میفرماید و خبع سخطه فی معصیته، ناراحتی و غضب خودش رو پنهان کرده خدا در معصیت ها. حالا خیلی از معصیت ها رو ممکنه ببخشه خدا، ولی برای هر کسی یکی دو تا گناه هست که اگه معلومم نیست دا. مثلا من ممکنه یه وقت خالی ببندم یه جایی خدا این کارو بکنه، شما ممکنه 10 تا خالی هم ببندی خدا کاریت نداشته باشه، تهمت بزنی پدر در بیارش، اون یکی ممکنه تهمت هم بزنه کاریش نداشته باشه، غیبت بکنه پدرش در بیاره دیگه. یعنی خدا سخط و غضب خودش رو پنهان کرده. گناه‌ها همه بدن، ولی بعضیاشون دیگه انگار غیر قابل بخششن. کدومه؟ مخفیه. لذا در همون روایت میفرماید اگر خواستی گناه بکنی بترس، شاید این همون گناهی باشه که خدا میفرماید بنده من اگر اینو انجام بده من دیگه نمیبخشمش. این دو قسمت روایت. قسمت سوم، و خبع اولیاءه فی خلقه، پنهان کرده اولیاء خودشو در میان خلائق خودش. فلا تحقرن احدا فلعل الولی ذلک، خیلی روایت عجیبی، ولی خدا پنهان تو مردم، احدی رو بی احترامی نکن مبادا یکی از اینها ولی خدا باشه. وقت بدبخت میشی یا آقا خب ما نفهمیدیم الکی یه دفعه به یکی بی احترامی کردیم چی؟ هیچی، بیچاره میشی، مرگت میاد و نمیدونم نیست و نابود میشی، بعدا اگه واقعا اشتباه کرده بودی اون دنیا دلت در میاد. غضب خدا تردید نداره. من یه داستان از همین تهران بگم. حاج آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما، ایشون خب مردم که نمیشناختن، امام ایشونو میشناخت، از قم بلند میشد با همیزون میومد پای منبر ایشون. آقای شاه‌آبادی معروف شده بود به اون خیابان شاه‌آباد که الان بهش میگن خیابان جمهوری. اونجا مسجدی داشتن، خب از عرفای به نام اون زمان که قم بودن امام شاگردیشون میکردن، بعد اومدن تهران. خیلی از این سنت های مذهبی مال آقای شاه‌آبادی، دعای کمیل خوندن، مناجات خوندن ایشون باب کرده اون زمان، صندوق قرض الحسن را انداختن، نمیدونم خیلی از این برنامه های مذهبی که میبینید توی تهران هیئت ها دارن به تاریخ که مراجعه میکنی میبینی اینا رو خود آقای شاهبادی نشسته دونه دونه رسم کرده. خب آقای شاهبادی نشسته بودن سر درس، بعد دیدن میگن بگو لا اله الا الله، یه جنازه ای رو میبرن. گفتن فرمودن ایشون که این جنازه کیه؟ مال محل ماست. گفتن آقا همون کسی که دیروز در حمام عمومی شما رفته بودی یکی از این افسرای طاغوتی به شما یه تیکه انداخت، جنازه اوست. آقای شاهبادی گفتن که چطور شد ایشون فوت کرد؟ خب دیروز که سالم بود تو حمام. خب قدیم حمام عمومی بود و اینها. داستان از چه قراره؟ آقای شاهبادی از حمام که میومده بیرون، این تازه اومده بوده توی رختکن، مثلا میبینه این پیرمردیه، مثلا ظاهرش هم مذهبیه اینا، یه تیکهی بهش میندازه. آقای شاهبادی هم جواب نمیده، میاد بیرون. ایشون افسر میره حمام، میاد میگه نوک زبونم نمیدونم چه درد میکنه، تا لباسشو میپوشه میگه نه باید برم دکتر، این درد میکنه واقعا، تا شب عمل جراحی و تا فردا هم میمیره. اینو به آقای شاهبادی میگن. آقازاده آقای شاهبادی هنوز هستن، من از خودشون پرسیدم، در کتاب خاطراتشون هم ثبت کردن این رو. میگفتن آقای شاهبادی تا آخر عمرشون هر موقع یاد این واقعه میافتادن ناراحت میشدن. میگفتن چرا ناراحت میشید شما؟ ایشون میفرمودن کاش اون وقتی که ایشون یه تیکهی به من انداخت، یه متلکی به من انداخت، من خودم جوابشو داده بودم، به خدا واگذار نشده بود. حالا ایشون خودش دلش رحم میاد به مثلا به ولی خدا بی احترامی نکن، تصادفی هم بی احترامی بکنی به ولی خدا معلوم نیست چیزی ازت بمونه. مالک اشتر رو یه نفر یه جوانی بی احترامی کرد، بعد بهش گفتن فرمانده لشکر امیرالمومنین، فهمیدی کیه؟ اومد ازش عذرخواهی کنه، دید رفته تون مسجد سر گذاشته به سجده، خدا ایشونو ببخشا، اگه نرفته بود عذرخواهی نکرده بود اونو هلاکش کرده بود خدا. نبینید دشمنان اسلام سرور و گنده ماشاءالله هزار ماشاءالله همجوری راه میرن و سرشون نمیشه. ما آدمای معمولی به ولی خدا بی احترامی کنیم، دمار از روزگارمون خدا در میاره. میفرماید امام باقر علیه السلام همه آدم‌ها رو احترام بذار. کجا میدونی یه وقتی دیگه یکی از اینا اولیاء خدا بود؟ اینقدر احترام به اولیاء خدا اهمیت داره. چرا احترام به اولیاء خدا احترام داره؟ من میخوام یه بحث فرادینی بکنم، اصلا دینو بذاریم کنار، محبتی که خدا به اولیاءش داره بگذاریم کنار، که فرمود هر کسی با یکی از دوستای من درگیر بشه با من درگیر شده. و شما میدونید اولیاء خدا کسانی مثل حضرت امام 24 ساعته دشمنا و مخالفاشون رو دعا میکنن، ولی اینا نابودن ها. اون آقای شیخ علی تهرانی بود، خب بالاخره شاگرد امام بود، امام یه نامه خیلی محکمی در تایید ایشون داشتن قبل از انقلاب، بعد دیگه ضد انقلاب شد، رفت عراق و بالاخره از اونجا پشت رادیو بغداد فوش میداد، صریح فوشای رکیک. اطرافیان حضرت امام میگن که ما مواظب بودیم امام یه وقت گوش نکنه حرفای شیخ علی تهرانی رو، ناراحت میشه. یه بار دیدیم امام نشسته محکم پای صحبتای ایشون داره گوش میده، آخه رادیوهای خارجی رو هم میگرفتن امام کنترل بکنن اوضاع رو کی چی میگه. بعد تا کسی که خاطره رو مینویسه میگه که تا ما وارد شدیم امام برگشتن، صحبت ایشون که تموم شد گفتن من خیلی نگران عاقبت به خیلی ایشون هستم، اصلا از خودشون ناراحت بشن اینا، باید براش دعا کنیم. اینجوری که این داره حرف میزنه میترسم عاقبت به خیلی نشه. اولیاء خدا همش مواظب دیگرانن. این داستان احترام به پیغمبر اکرم رو شما میبینید، این نوک قله ادب و احترام به اولیاء خداست. من میخوام بگم اصلا این بحثا رو شما بذارید کنار، بحث‌های معنوی، خدا دوست داره اولیاء خودشو، خدا انتقام میگیره بدجور از کسی که به ولی خدا بی احترامی کنه، اینا رو همه بذار کنار. اصلا ماها بیدین هممون، میخوایم جامعه رو اداره کنیم چیکار کنیم؟ برای اینکه ادب در جامعه توسعه پیدا بکنه، ادب به بزرگترها محور توسعه ادبه. تموم شد رفت. تو خونه، اینم حرف آخر من، یه خیلی از روایت‌ها رو بگذاریم ازش. تو خونه خانوم آقا با هم دعواشون میشه. این دعوا رو جلوی بچه ها نکنید. اگر بچه تون پس فردا دوچار هزار تا مشکل شد، تقصیر شماست، تقصیر آقاست یا تقصیر خانومه، تقصیر هر کی هست. بیخیالی تهی کن، ادب و رعایت کن، احترام بگذار، دندون رو جگر بذار به خاطر بچت. حالا دیگه من مثال بخوام بزنم، مثال‌های جزئی خیلی زیاده. تو دانشگاه ما میشینیم با دانشجوها صحبت میکنیم، مشکلاتشو که میگه اصلا معلومه ها، بعضیشون فکر میکنم من علم غیب دارم اینجوری باشون حرف میزنم. میگم نه بابا، من جلوی بینی خودم هم نمیبینم. میگه پس شما کجا فهمیدی؟ اصلا معلومه، از شخصیت جوان مشکلاتش معلومه. این باباش با مامانش بد برخورد میکنه، بی احترامی میکنه، یا مامانش با باباش بد برخورد میکنه، بی احترامی میکنه. میشه بهش گفت که ببین شما مامانت به بابات احترام نمیذاره تو خونه؟ یا جا خود از کجا فهمیدی؟ بابا معلومه دیگه، از شما معلومه دیگه. آقا شما باباتون به مامانتون بی احترامی میکنه؟ یه آجا خود شما از کجا فهمیدی؟ باور بفهمید شده رفتن پدر مادرشون رو آوردن. یا آقا این پدر مادر بعد دعواشون رو اول شما جمع کن، بعد الان مشکل خودم میبینیم حل میکنیم. گفتیم حالا بیا باشی بشیم صحبت میکنیم. حتی اون زمانی که وقت داشتیم، الان دیگه نه وقت داریم نه حال و روز و اینا. چرا ما این کارو میکنیم؟ شما وقتی که به پدر خانه احترام نگذاری، ستون خیمه ادب رو از بین بردی. انتظار نداشته باش بچت نماز خون بشه، انتظار بیجاست. را نیاد بگو حاج آقا نصیحتش کنیم بچه خوبی بشه، شما تو خونه خرابش کردی، من کجا درستش بکنم؟ یه خانمی اومده بود میگفتش که من خودم تو مدرسه همه به دست من معجبه میشن، دختر من میخواد کلن مثلا حجاب بذاره کنار، خیلی وحشت انگیزناک. گفتم که همینجوری ما حفظ میگیم، شما برید اینو امتحان کنید، شما حالا اون که ابعادشو یه وقت خرابکاری نکنید، ولی بالاخره این هست. گفتم شما به آقاتون بی احترامی میکنید جلوی بچه ها؟ گفتم با اون که آقا چیزی نمیفهمه که، کارگر صبح میره سر کار، صبح میاد تربیت بچه ها با منه. گفتم همین جوری که با من حرف زدی جلوی بچه ها درباره پدر حرف زدی، حالا گفتم بالاخره پیش میاد دیگه، آخه اون که گفتم شمایی که به پدر جلوی بچه دخترات بی احترامی میکنی، دخترات معجبه نمیشن، انتظار نداشته باش. خدا شاهد 3 سال بعد من این خانواده محترم رو دیدم و از بدتر شده بود. بنده هم گفته بودم بهشون نمیشه دیگه. ستون خیمه ادب، ادب به بزرگتراست، رعایت نکردی بعدا چیکار میخوای بکنی؟ خب من دیگه زیاد مسائل خانوادگی رو مطرح نکنم که یه وقت موجب دعوا مرافع نشه. فقط یه چیزی به شما عرض کنم، شما میخواید برای دختراتون انشالله آب سرای خوبی رو خدا برسونه و همسر انتخاب کنید، نگرانید این آقا پسر خوب هست یا نه. من کلیدش رو به شما عرض کنم. و شما برای آقا پسراتون هم میخواید دخترای خوب انتخاب کنید برای همسری، کیا نگرانن میخوان برای بچه‌هاشون همسر انتخاب کنن؟ من راه شناسایی یه همسر خوب برای بچه‌هاتون رو به شما عرض کنم. بعضی هم که جوونن بهتر گوش میکنن، انگار میخوان خودشون برای خودشون همسر پیدا کنن، خوبی نداره، اونا هم گوش بکنن اشکالی نداره. اگر خواستید یه دختری رو برای پسرتون بگیرید، دختر از خانواده‌ای بگیرید که تو اون خانواده مادر به پدر تواضع داره. تواضع. وقت این دختر خانم پسر شما رو اذیت نمی‌کنه. این به عنوان یه ملاک، حالا اینکه بقیه ملاک‌ها رو بذاری کنار و اینم ملاک قطعی باشه، ولی این علامت بسیار مهمه. و اگر خواستید برای دخترتون یه پسری رو بپسندید و انتخاب بکنید، این پسر تو خونه‌ای بزرگ شده باشه که پدر تو اون خونه به مادر محبت می‌کنه. حل این از بابا یاد میگیره زنداری رو، اونم از بفرمایید دیگه همینجور دیگه از مامان یاد میگیره شوهرداری رو، بعد تا اینا بیان درست بشه. الانم که سن ازدواج رفته بالا، 14 سالگی کسی ازدواج نمیکنه که دیگه، کسی درست شدنی هم نیست، هر که هر شکلی پیدا کرده همون شکلی میمونه. لذا نگاه بکنید به اخلاق پدر مادرشون. باور کنید بچه‌های یکی از شخصیت‌های محترم اومده بود، آقا پسرشون خیلی آبرودار مملکتی میشناسن، یا حالا دیگه چیکار کنیم دیگه، میگفت این پسرم میخواد خانمش رو طلاق بده. گفتم آقا پسر نشستیم صحبت بکنیم، یک کمی با هم صحبت کردیم از خانمش گله کرد، گفتم صبر کن، مادر خانم شما به پدر خودش به پدر خانم شما بی احترامی میکنه. گفت اوه مثلا اینجوری فحش میده اینجوری. گفتم بابا اونا هم که خانواده های محترمه. هم گفت ظاهرش محترمه، داخلشون خیلی آتیش بپاست. گفتم خب شما سلوکتون نمیشه، خانمتون طلاق بده برو. آقا اینا اومدن، این چه طرز مشورت دادنه، آخه درست مشورت بدین، ما برای وصل کردن آمدیم نصیحت کنیم. گفتم آقا نمیشه دیگه، با نصیحت که درست نمیشه که، این آچار با اون پیچ، این پیچ با اون پیچ گوشی نمیخونن با هم، اون چارسو میخواد این دوسو، اینا نمیشه. نصیحت بکنیم حالا، ای پیچ گوشتی خواهش میکنم این پیچ را باز کن، که نمیشه که. خیلی از دست ما ناراحت شدم. بعد از 2 سال هم با یک فضاحت عجیب غریبی بله اون دوتا از هم جدا شدن. گفتم اما اول جدا شدن که فضاحتش کمتر بود. قصه سر چیه؟ ادب بزرگتر. بچه تو میخوای با ادب کنی، خودت ادب بزرگتر رو تو خونه نگه دار، بچه خودکار با ادب میشه. اصلا بچه تربیت کردن سخت نیست، هر کی گفته سخته اشتباه میکنه. وقت شما میرید کربلا، اینقدر اوصاف ابوالفضل عباس خبر بنی هاشم رو میشنوید، این چه مادری داشته عباس، واقعا باید کنار قبر ام البنین خون گریه کرد، از او تشکر کرد، چه پسری تربیت کرد، اینقدر با ادب، اینقدر با احترام. اون همه قدرت داشت، اون همه معرفت داشت، یه بار جلوی داداشش حسین حرفی به زبان نیاورد. تو کربلا نگاه کنی زندگی نامه عباس یک صفحه است، رفت کنار نهر ارغمه و برگشت. من نمیدونم چرا همه عالم دیوانه عباسن، همینجوری از حفظ چیزی ازش نشنیدن، چون اصلا عباس نبود. وقتی حسین هست، وقتی خورشید هست، ماه نیست. ماه هستا ولی ماه نیست، ماه اصلا نمیاد. قمر بنی هاشم و الفضل عباس فقط جایی تو کربلا دیده شد که حسین نبود و اونجا کنار نهر ارغمه بود، بقیه جاها اصلا پنهانه نیست. در حالی که یک عارف کامل بود ابوالفضل عباس. مگه میشه کسی عارف نباشه فقط به خاطر زور بازوی خودش، مقامش تو شهدا اینقدر بره بالا که همه بهش قبطه بخورن؟ امام سجاد فرمود نه. کسی اینجوری میشه که عارف بالله باشه شهدا همه قبطه بخورن به مقامش؟ پس آقا ابوالفضل عباس اگر این همه عارف بودن، کو سخنرانی، کو مثلا گفتگویی؟ عباس با ادبه. عرب عباس اقتضا میکنه که فقط بگه سیدی و مولای و حرف دیگری بر زبان جاری نکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.